گفتیم که ما عرض شد که اگر بل در جمله ای که یا جمله ایجابی است یا جمله امری، اگر در این جمله استعمال شد معنای خواهد داشت، و اگر در جمله نفی یا نفی استعمال شد معنای دیگری خواهد داشت. بعد گفتیم که معانی مختلف چه هست. گفتیم که نحویون معتقدند که اگر بل در جمله ایجابی یا جمله امری استعمال شد، اولا من جمله ایجابی یا امری رو باز به دقت معنا کنم. جمله ایجابی یعنی جمله‌ای که اخباری است نه انشائی. قسم اخباری است، انشائی نیست، یعنی قابل صدق و کذب هست. جمله اخباریه، قابل صدق و کذبه، قابلیت برای تصدیق و تکذیب داره. بنابراین جمله جمله اخباریه، ولی اخباری مثبت یا اخباری منفی؟ اخباری مثبت. وقتی میگیم جمله جمله ایجابیه یا جمله اثباتیه، به این معنا که یعنی جمله جمله است اخباری و نه انشائی. اما در میان جمله های اخباری، جمله اخباری مثبت. درست ضد ایجاب نفیه. اگر گفتیم جمله جمله نفیی هست یا جمله جمله سالبه است، جمله سالبه یعنی جمله که اخباری هست با انشائی نیست، اخباریه، ولی مثبت نیست بلکه منفیه. این پس از ایجاب و نفی که این حرف دیروز هم بگیم. امر و نهی چی؟ امر و نهی اولا هر دوشون دیگه هیچ کدام جمله اخباری نیستن، بلکه هم امر و هم نهی هر دو جمله انشائی هستند. امر و نهی جمله انشائی. ولی خب ما جمله انشائی 8 قسم داریم. از این 8 قسم جمله انشائی یک قسمش جمله امری هست، یک قسمش هم جمله چیه؟ نهی. خب حالا پس اینه معلوم شد. حالا بگیم گفتم که اگر بل در جمله ایجابی یا جمله امری استعمال شد، وقت معناش چیه؟ معناش این است که متکلم از قسمت قبل از بل کاملا صرف نظر کرده است. صرف نظر کرده است به این معنا که قسمت قبل از بل رو مسکوت عنه گذاشته است. یعنی قسمت قبل از بل رو نه اثباتن و نه نفیان حکمی در واردش نمی کنه، ولی همون حکمی رو که قبلا در باره قسمت اول کرده بود که الان همون حکم رو مسکوتون اندش کرد، همون حکم رو منتقل کرده است متکلم به قسمت چندم؟ قسمت دوم. مثال بزنم. اگر من گفتم که فرض بکنید که گفتم که جا زیدون بل امرون، جا از زیدون بل امرون، این جا از زیدون بل امرون اولا جمله اخباری است یا انشائی؟ جمله اخباریه، به خاطر اینکه وقتی من میگم جا از زیدون زید آمد، این قابل تصدیق و تکذیب هست. یعنی ممکن است شما ادعا کنید که من راست گفتم، ممکن است هم شما ادعا کنید که من دروغ گفتم. قابل تصدیق و تکذیب هست، بنابراین جمله میشه جمله اخباری. حالا در میان جمله های اخباری، آیا جمله اخباری مثبت یا جمله اخباری منفیه؟ جمله اخباری مثبته. خب پس در این مثال ما بل به کار رفته است در جمله ایجابی، یعنی در جمله اخباری مثبت. حالا که بل در این جمله به کار رفته است، ببینید اگر ما بل امرون رو نگفته بودیم و فقط گفته بودیم جا زیدون، اگر فقط گفته بودیم جا از زیدون، حکمی را به زید نسبت داده بودیم و اون حکم حکم چه هست؟ حکم مجیء، حکم آمدن، حکم آمدن، حکم مجیء رو، این حکم رو نسبت داده این به زید. یعنی گفته ایم زید آمد، حکم آمدن رو بار کرده ایم بر زید. یعنی گفته ایم که زید آمدن رو انجام داد. خب اگر من بلعمرون رو نگفته بودم، ولی اگر بلعمرون رو گفتم، اگر گفتم بلعمرون، اگر بلعمرون رو گفتم، حالا دیگه بل به کار بردم و بل رو هم در جمله اخباری مثبت استعمال کردم. حالا به چه معنا خواهد بود؟ به این معنا که حالا که من بل گفتم، از این قسمت اول صرف نظر کردم، یعنی من گفته بودم آمد زید، از این گفت، از این حکم آمدنی که به زید نسبت میدم، از این صرف نظر میکنم. صرف نظر میکنم آیا به این معناست که یعنی میگم زید نیامد؟ نه، رد نمیکنم جا از زیدون رو، فقط میگم این چیز که از دهن من شنیدید، فرض بکنید چیز رو اصلا نشنیده اید، فرض بکنید این جا از زیدونی که از دهن من اومد بیرون، یه از دهن من نیومده بود بیرون. اگه جا از زیدون از دهن من بیرون نیومده بود، هم شما احتمال آمدن زید رو میدادید، هم احتمال نیامدن زید رو. الانم که از دهن من اومد بیرون، الانم همونجور باشه، الانم هم احتمال آمدن زید رو بدهید، هم احتمال نیامدن زید رو. وقتی میگم از این جمله اولم صرف نظر میکنم، نه یعنی این است که این جمله اول رو ردش میکنم، یعنی من قبلا گفتم جا از زید و زید آمد، حالا میخوام بگم نه زید نیامد. نه، رد نمیکنم جمله اول رو، جمله اول رو مسکوت عنش میگذارم، نه قسمت اثباتش رو، نه قسمت نفیش رو، هیچ کدام رو من متعرض نیستم، هیچ کدام رو در مقام تبیین و بیانش نیستم، بلکه من میگم فرض کنید این جمله اصلا از دهن من بیرون نیامده بود. اگه اصلا این جمله جا از زیدون از دهن من بیرون نیامده بود، شما هم احتمال آمدن زید رو میدادید، هم احتمال نیامدن زید رو. الانم که از دهن من اومد بیرون ولی بعدش بل رو گفتم، الانم همون احتمال رو بدهید، یعنی هم احتمال آمدن زید رو بدید، هم احتمال چی رو؟ نیامدن زید. چطور دیدی ندیدی؟ هیچ. فرض بکنید که از دهن من اومده بود بیرون، اصلا نیامده بود بیرون. اینو فرض. پس بنابراین وقتی بل استعمال میکنم، بل به این معناست که از قسمت اول، یعنی از جا از زیدون، از این حکمی که بر زید بار کردم، حکم آمدن، من از این حکم صرف نظر میکنم. صرف نظر میکنم یعنی فرض میکنم که اصلا این از دهن من بیرون نیامده بود. توی شنونده باید این فرض رو بکنم که از دهن من بیرون نیامده بود. اگه از دهن من بیرون نیامده بود، هم احتمال آمدن زید، هم احتمال نیامدن زید در نظر تو مساوی بود، الان هم باید مساوی بود. خب پس از این حکم صرف نظر میکنیم، حالا درسته از این حکم صرف نظر میکنیم، ولی این حکم رو منتقلش میکنیم به کجا؟ به ما بعد، یعنی حکم آمدن رو منتقل میکنیم به کی؟ به امر. خب پس وقتی من میگم جا از زیدون بل امرون، من از جا از زیدون هم صرف نظر میکنم، ولی دیگه این حکم آمدن رو فقط به کی نسبت میدم؟ به امر. خب بنابراین مجموعه جمله جا از زیدون بل امرون چی رو میرسونه؟ مجموعهش میرسونه که امر یقیناً آمده است، ولی درباره زید چی؟ زید نه یقین به آمدنش داریم، نه یقین به چی؟ به نیامدنش. یعنی وقتی من گفتم جا از زیدون بل امرون، آمدن امر مسجل شد، آمدن امر محقق شد، یقینی شد، مسلم شد، ولی درباره زید چی؟ درباره زید هنوز علی‌السویه است، یعنی هنوز آمدنش با نیامدنش کاملا مساویه، هنوز هم احتمال آمدنش رو میدیم، هم احتمال نیامدنش رو میدیم، هر دو احتمالش رو میدیم. پس بنابراین اگر بل در جمله اثباتی یا ایجابی بفرمایید، فرقی نیست، اگر در جمله اثباتی یا ایجابی یا در جمله امری، در یک قسم از این دو قسم جمله اگر استعمال شد بل، چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که متکلم از حکمی که قبل از بل کرد، از این صرف نظر میکنه. صرف نظر میکنه به معنای رد کردنش نیست، فقط صرف نظر میکنه، میگه من گفتم زید آمد، فرض کنیم جمله از دهن من بیرون نیامده بود، یعنی هنوزم مثل قبل از اینکه این جمله از دهن من بیاد بیرون، قبل از اینکه این جمله از دهن من بیاد بیرون، شما احتمال آمدن زید و نیامدن زید هر دو رو میدادید، الان هم احتمال هر دو رو بدنید، و اما اون حکم رو که الان ازش صرف نظر میکنم همون حکم رو اسناد میدم به کی؟ اسناد میدم به ما بعد بل، یعنی اسناد میدم به امر، یعنی میگم دیگه امر آمد. پس امر آمدنش مسجله، ولی زید چی؟ زید آمدنش و نیامدنش علی السویه است. مالمصوب این از اما اگر بل در جمله نفیی یا نهیی استعمال شد، مثلا به جایی که من بگم جا زیدون بل امرون، بگم لم یجع زیدون، بگم لم یجع زیدون بل امرون، اینجور اگه بگم، بگم لم یجع زیدون بل امرون، که در اینجا هم من بل رو به کار بردم، ولی بل رو در چی قسم جمله استعمال کردم؟ در جمله‌ای که اون جمله اثباتی نیست بلکه نفیه، من در جمله نفی استعمال کردم نفی رو، بل رو. خب حالا در این جمله به چه معنا؟ در این جمله همونطور که باز دیروز خدمت رو عرض کردم، در این جمله متکلم قسمت اول رو باز هم روش پافشاری می‌کنه، یعنی قبلا گفته بود لم یجع زیدون، به وقتی قبل از اینکه بل امرون رو اضافه بکنه، قبل از اینکه بل امرون رو اضافه بکنه، لم یجع زیدون یعنی چی؟ یعنی زید نیامد. الان هم که بل رو اضافه کرد، الان هم رو نیامدن زید هنوز هم پافشاری داره، هنوز هم میگه نخیر زید نیامد، ولی پس قبول داره قبل از بل رو، متکلم قبل از بل رو قبول داره، یعنی میگه من قبلا گفتم لم یجع زیدون، الانم تقریر میکنم این مطلب رو، یعنی باز تأکید بر این مطلب میکنم، یعنی میگم اونی که قبلا گفتم هنوزم پا برجاست، قبلا گفتم لم یجع زیدون، الانم میگم لم یجع زیدون، اینو درست، ولی ضد نیامدن رو بر ما بعد بل اثبات میکنم. اینجا میگفتم لم یجع زیدون، برای زید چه حکمی اثبات میکردم؟ حکم نیامدن رو. ضد نیامدن میشه چی؟ آمدن. آمدن رو برای چی اثبات میکنم؟ برای امر. پس بنابراین وقت معنای مجموعش چی میشه؟ معنای مجموعی میشه که البته و مسلماً زید نیامده است و مسلماً هم امر آمده است. پس بنابراین اگر من بل رو در جمله نفی مثل این جمله یا در جمله نهی استعمال کردن، حکم قبل از بل رو ردش نمی کنم. سهله، ردش که نمی کنم هیچ، اصلا مسکوتون عنش هم نمی گذارم، بلکه هنوز هم تأکید می کنم بر حکمی که قبلا گفتم، ولی حکمی رو که قبلا گفتم میام ضدش رو هم برای بعد از بل اثبات می کنم. پس بنابراین حکم لم یجع، حکم نیامدن رو برای زید اثبات می کنم و هنوز هم قبولش دارم، و ضد نیامدن یعنی آمدن رو هم برای امر اثبات میکنم. تا اینجا رو ما دیروز گفته بودیم، یک تکه کوچیک مون که اینو دیروز دیگه آقایون توصیله نداشتن تمومش نکردیم، و اون این که در این قسمت اولش شکی نیست، اما در این قسمت دوم بعضی از نحویون یه حرف دیگه ای زدن. در اون قسمتی که بل در جمله ایجابی یا در جمله امری استعمال بشه، همه نحویون هم داستانند، همه یه سخن میگن در اون قسمت اولش، یعنی در وقتی که بل در جمله امری یا در جمله ایجابی استعمال بشه، در اینجا همه نحویون اجماع دارن در مطلب، و همه نحویون میگن چی؟ همه نحویون میگن وقتی که بل در جمله ایجابی یا در جمله امری استعمال شد، به معنای این است که حکمی رو که بر ما قبل بل کرده بود مسکوتون عنهش میگذاره و همون حکم رو منتقل میکنه به کی؟ به ما بعد بعد. این رو همه قبول کردن، ولی در این قسمت دومی برخی سخن دیگری گفتن. در قسمت دوم میگفتیم که پس این قسمت اول آقا این دیگه درش اختلافی نیست، در این قسمت اول هیچ گونه اختلافی نیست، درستم بودیم، ولی در قسمت دوم اختلاف هست. اختلافی که در قسمت دوم هست اینه که خدمت رو عرض کنم که گفتن که اکثر نحویون گفتن که بل اگر در قسمت نفی یا نفی استعمال شد به معنای این است که حکمی رو که بر ما قبل بل یعنی بر زید کرده است قبول داره، ولی ضد همون حکم رو بر ما بعد بل اثبات میکنه. درست؟ حالا در این نکته بعضی چیزیه گفتن، بعضی ها گفتن که نه خیر، وقتی بل در جمله نهی یا در جمله نفی استعمال شد به این معناست که ما قبل بل رو قبول داره، ولی ضدش رو بر ما بعد اثبات نمیکنه، بلکه خودش رو بر ما بعد اثبات میکنه. این قولیست که دو سه تا از نحویون گفتن. پس ببینید فقط اختلاف در این قسمت دومه، یعنی در قسمتی که بل در جمله ایجابی یا در جمله امری استعمال بشه در اون قسمت هیچ اختلافی نیست، هیچ. اما در این قسمت، در این قسمت که بل در جمله نفیی یا در جمله نهیی استعمال بشه در اینجا اختلاف. اختلاف هم به این شکل که جمهور نحویون در این قسمت چه گفتن؟ جمهور نحویون در این قسمت گفتن که اگر بل در جمله نفیی یا در جمله نهیی استعمال شد به این معناست که حکمی که برای قبل از بل گفته شده است هنوزم متکلم پافشاری میکنه برش، ولی ضد همون حکم رو بر کی اثبات میکنه؟ برای اونی که بعد از بله. اینا جمهور نحویون گفتن. اما دو سه تا از نحویون هستن که اینها میگن نه، وقتی بل در یه همچین جمله استعمال شد درست قسمت اول رو قبول داره، ولی ضدش رو به قسمت دوم نسبت نمیده، بلکه خودش رو به قسمت دوم نسبت میده. خب حاصل اختلاف در این میشه که اگر شما به قول اولی ها معتقد بشید، وقت این جمله یعنی زید نیومد ولی امر اومد، ولی اگه به قول این یکی دوتا اعتماد بکنید، وقت معنای این جمله اینه که زید نیومد امرم نیومد. این نکته بود که ما در جلسه دیروز نرسیده بودیم خدمتتون بگیم. اینم پس بنابراین فقط یه اختلاف هست و اون اختلاف در کجاست؟ فقط در وقتی است که بل در جمله نهیی یا جمله نفیی استعمال میشه، که اگر در چنین جمله استعمال شد جمهور نحویون میگن ما قبل حکم ما قبل بل رو کاملا متکلم قبول داره، ولی ضد همون حکم رو منتقل میکنه به چی؟ به ما بعد بل. ولی یکی دو تا از نحویون میگن نه خیر، حکم ما قبل بل رو متکلم قبول داره، ولی ضدش رو به ما بعد بل منتقل نمی کنه، بلکه خودش رو به ما بعد بل منتقل می کنه. نم از این طور پردازیم به و بعد نفی و نه و بعد نهی و نفی و بل بعد از نهی یا نفی چه چیزی رو می رسونه؟ و بعد نهی و نفی و بعد از نهی یا نه چه چیزی رو میرسونه؟ بل تقریر حکم الاول و اثبات ضده لسانی. تقریر میکند حکم اول را، حکم اول یعنی حکمی رو که بر کی کرده بود؟ بر معطوف علیه. تقریر حکم الاول یعنی باز تأکید، تقریر یعنی تأکید، باز تأکید میکند حکمی رو که بر اول کرده بود، یعنی بر معطوف علیه اون حکمی رو که کرده بود تأکیدش میکنه. و اثبات از ضد هیلستانی و ضد این حکم رو برای دومی اثبات میکنه. یعنی چه برای دومی؟ یعنی برای معطوف. خب این تا اینجا قول کی بود؟ قول جمهور. اما او نقل حکمی الی عند بعضهم، اما عند بعضه نزد بعضی از نحویون چه میکنه؟ نزد بعضی از نحویون این بل نقل میکند حکم معطوف علیه رو به چی؟ به معطوف. ما میگفتیم جمهور میگفتن ضد حکم معطوف علیه رو میده به معطوف، ولی این بعض گفتن خود حکمی رو که بر معطوف علیه کرده بود خودش رو منتقل میکنه به چی؟ به معطوف. پس او نقل حکمهی الیه، او زمان خوب برگردن، او یا نقل حکمهی الیه یا نقل می کند حکمهی، یعنی حکم کی رو؟ حکم معطوف علیه رو نقل می کند به کی؟ به معطوف. جا جمهور میگفتن ضد حکم معطوفون علیه رو نقل به معطوف میکنه، ولی بعضی گفتن خود حکم معطوفون علیه رو نقل میکند به چی؟ به معطوف. او نقل حکمه علیه یا نقل میکند حکم معطوفون علیه را، به چی نقلش میکنه؟ به چی انتقال میده حکم معطوفون علیه را؟ علیه یعنی به معطوف، نه ضد حکم معطوفون علیه رو بده به معطوف، خود حکم معطوفون علیه رو میده به چی؟ میده به معطوف. این در بعضی نزد بعضی از نها این هم است. و اما قسمت بعد حاشا، قسمت بعد هم حاشا است، یعنی حرف بعدی یا اسم بعدی، چون حاشا هم حرف هم اسم که بخواییم بررسی بکنیم، حاشا است. حاشا میفرمایند که حاشا، حاشا یا حرف یا اسم، حاشا هم حرف هست هم اسم، هم یا اسم هم حرف هست هم چیه؟ فعل، هم حرف هم فعل. حاشا قبلا هم گفته بودیم تو قلوب جاربه ایاتونه تو عوامل فننه ما هم صفحه سومش بود دقیقا ما بله تو حروف جاره که میشه بود دو ادای هم کدش حاشا آقا هم حرف هست هم فعله. یکی میگیم هم حرف هم فعله در آن واحد، یعنی میشود حرف باشد در اون صورت فعل نخواهد بود، یا فعل است که در اون صورت حرف نخواهد بود، ولی به هر حال چه حرف باشه و چه فعل چه خواهد بود؟ برای استثناست. حاشا هم میتواند استعمال بشه به عنوان حرف، هم میتونه استعمال بشه به عنوان چی؟ فعل. به عنوان هر دو قابل استعماله، هم به عنوان حرف هم به عنوان فعل، به عنوان هر دو قابل استعماله. ولی حاشا چه حرف باشه و چه فعل باشه در هر دو حالت چه مسئله رو میرسونه؟ استثناء را. ولی فرقش اینه اگر حرف بود به مستثنامن خودش چی میده؟ جر میده. چرا جر میده؟ به خاطر اینکه حرف جره، حاشا حرف جره، به مستثنا معنی خودش چی میده؟ جر میده. ولی اگه فعل بود به مستثنا معنی خودش چی میده؟ نصب میده. چرا نصب؟ به خاطر اینکه حاشا فعله، وقت مستثنا معنی میشه برای این فعل تو چی؟ مفعول. مفعول که بشه نصب پیدا میکنه. خب این اسکلت بحث ماست همین. پس حاشا هم میتونه به عنوان حرف استعمال بشه و هم میتونه به عنوان فعل استعمال بشه. به عنوان هر دو میتونه استعمال بشه، البته وقتی برای استثناء بیاد معانی دیگه ای هم داره، در اون معانی دیگهش نه، در وقتی که حاشا برای استثناء استعمال بشه میتونه حرف باشه میتونه چی باشه؟ فعل باشه، وقتی برای استثناء استعمال بشه. خب حالا حاشایی که برای استثناء استعمال میشه که یعنی استثناء رو میرسونه در کلام، این حاشا یا حرف یا فعله. منتها اگر حرف بود، چون حرف جر هست بنابراین به مستثنا من خودش چه اعرابی میده؟ اعراب جر. و اگه فعل بود به مستثنا من خودش اعراب نصب میده. چرا اعراب نصب؟ به خاطر که حاشا فعل خواهد بود و فعلی هم که در اون حالت خواهد بود فعل متعدی، فعل متعدی هم به مفعول به خودش چی میده؟ نصب. حالا از رو بخونیم ببینیم چی میشه. حاشا هر دو استثناء حاشا تردو، یعنی حاشا وارد می شود، یعنی وارد می شود در کلام، حاشا تردو، حاشا وارد می شود، یعنی وارد می شود در کلام، در کلام عرب، لل استثناء برای استثناء. اما وقتی حاشا برای استثناء استعمال شد در این حالت یا حرف است یا چیه؟ یا فعله. می فهمان حرفن جارن یا به عنوان حرف جار، یعنی به عنوان حرف جردهنده، که خب اگه به عنوان حرف جردهنده برای استثناء استعمال شد وقتی به مستثنا منه خودش چه اعرابی میده؟ اعراب جر. پس حاشا تر دل استثناء، حاشا وارد میشود برای استثناء حرفن جارن، یعنی به عنوان حرف جار، به عنوان حرف جر دهنده که در این صورت به مستثنا منه خودش جر میده، او فعلا یا به عنوان چی؟ یا به عنوان فعل. خب حالا اگه فعل بود ویژگی های این فعل رو میخوایم بگیم. اگر فعل بود میتوان او فعلا جامدن، یا فعلی که البته اگه فعل بود یه فعل چه خواهد بود؟ فعل جامد خواهد بود، یعنی یه مصدر نداره، فعل جامد خواهد بود. حالا یه قیدیه، یه قیدیه دیگه هم اگه اضافه میکنم خیلی خوب بود. او یا فعلا جامدن متعدیا، اگر فعل استثناء هم بود دیگه متعدی لازم نیست، و چون متعدی از این ندارم میتونه مفعول به بگیره و به مستثنا منه خودش چه اعرابی بده؟ اعراب نصب بده. پس او یا فعلا جامدا، یا فعلی است که جامد است. جامد است یعنی مصدر نداره، حاشیه اگه فعل شد دیگه مصدر نداره، پس فعل جامد میشه. و علاوه بر اینکه فعل جامد هست متعدی هم هست. متعدی یعنی فعل لازمی نخواهد بود، فعل متعدی یعنی هم فاعل میگیره هم چی میگیره؟ هم مفعول به میگیره، متعدی خواهد بود. خب حالا اگر حاشا حرف بود، چون حرف جار هست حرف جره به مستثنا منه خودش جر میده، ولی اگر فعل بود چون فعل جامده متعدی هست و متعدیه، بنابراین به مستثنا منه خودش نصب میده. بنابر چی؟ بنابر مفعول به بودن مستثنا منه. حالا یه مسئلهی که خیلی آقا بحث انگیز هست این است که اگر حاشا فعل شد، حرف بودنش بسیار مسئله نیست، اگر حاشا حرف بود خب حرف جر هم هست و به مستثنا منه خودش هم جر میده، مسئله یه نیست. ولی اگر حاشا فعل شد ببینید چی؟ اگر حاشا فعل شد شما میگید چی؟ میگید مثلا جا القوم، و وقت اگر حاشا رو فعل بدونید باید بگید حاشا چی؟ زیدن، نصب باید بشه. اگر شما حاشا رو حرف میدونستید، اگر شما حاشا رو حرف میدونستید، وقت چون حرف جرم هست به مستثنا منه خودش چی میداد؟ جر میداد. وقت باید میگفتید جا القوم حاشا زیدن، چون حاشا حرف بود، حرف جرم بود، طبعا به مستثنا منه خودش جر میداد. باید بگید حاشا زیدن، اینو باید بگید. ولی حالا شما حاشا رو فعل میدونید، حالا که حاشا رو فعل میدونید باید بگید جا القوم و حاشا زیدن، یعنی به مستثنامنش باید نصب بدید. چرا؟ چون این مستثنامنتون این زیدن چه هست؟ مفعوله. خب مفعولون بگید. حالا یه مسئله در اینجا پیش میاد که این خیلی آقا بحثش متول و مفصله، یکی از کم سابقه ترین بحث هست در نه، و اون این که حاشا که شما میگید فعله، بسیار خوبی فعل، زیدن هم چیشه؟ مفعولشه. فاعلش کو؟ خب فاعلش هوای مستتر، تا اینجاش همه بلدن هوای مستتر، ولی هوای مستتر به کی برمیگرده؟ حاشا بله فعل فاعلش هوای مستتر، ولی به کی برمیگرده؟ در اینجا اقوال فراوان هست، لا تعد ولا تحصى. ایشون سه تا قول از میان قولها رو شمردن، فقط سه تاشون گفتن که این حاشا که الان فعله بسیار خوب فعل شد، زیدن هم منصوب است چون مفعول بهشه، و اما فاعل حاشا کی؟ فاعل حاشا درسته یه هو است، یه هو مستتر در حاشا است که استتارش هم چه قسم استتاریه؟ واجبه. استتارش در اینجا استتار واجبه، چون یکی از مواردی که موجب استتار واجبه در فعل های استثناء است. در فعل های استثناء میگفتیم استتار واجبه. خب حالا این درست، ولی این هو به کی برمیگرده؟ این هو به کی برمیگرده؟ این حاشا که میگید هو فاعلشه، خب این به کی برمیگرده؟ در اینجا خیلی اقوال فراوان است. اولا آقا ما حاشا رو ببینیم اگه فعل باشه به چه معنا میتونه بگیم؟ عادتا وقتی حاشا فعله به معنای جانبه میگیره، جانبه یا جانب و مجانبه میگن حاشا، میگن به معنای جانبه یا جانب و مجانبه، جانبه یعنی دور کرد، میگن حاشا اگه فعل باشه معنای دور کرده. خب میگیم جا القوم، قوم آمدند، وقت دور کرد زید را، یعنی گفت دیگه زید نیامد. اما کی دور کرد زید را؟ اینه که کی دور کرد زید را، اینه که بحث انگیزه. پس ببینید آقا وقتی حاشا حرف جر باشه مسئله نیست، ولی وقتی حاشا فعل باشه اولا معناش عادتا معنا میکنن حاشا رو، یعنی جانبه، جانبه یعنی دور کرد، در همون جنوب یعنی دور، در همون در باران هم به کار رفتن، جنوب یعنی دور، جانبه یعنی دور کرد. خب حالا وقتی حاشا فعل شد به معنای جانبه است، یعنی دور کرد. حالا جمله رو معنا بکنید، معناش چی میشه؟ آمدن آن گروه اما دور کرد زید را. دور کرد زید را یعنی گفت زید نیامد. اما کی دور کرد زید را؟ یکیش مثلا هست. حالا در اینجا اقوالی هست ایشون، حالا من یادم نیست دقیقا چند از اقوال رو میگن، ولی به حال یادم هست که همه اقوال نیست دقیقش. پس بنابراین سخن این است که اگر هاشا فعل شد، فعل استثناء هم شد دیگه. اگر هاشا فعل شد، ما اگه فعل شد هم معنای با جانبه هست یا هم معنای با استثناء، فرق نمی کنه. جانبه دور کرد یا بگید استثناء یعنی مستثنا کرد، خب اونش مسئله نیست. حالا یا جانبه یا استثناء، دور کرد یا استثناء کرد، ولی کی دور کرد زید رو؟ کی استثناء کرد زید رو؟ این سخنی. پس جاء القوم که بگیم یعنی قوم آمدند. خب تا اینجاش بسیار، قوم آمدند، بعد میگیم هاشا زیدن دور کرد استثناء کرد زید را. کی استثناء کرد زید را؟ این معلوم نیست که کی استثناء کرد زید را. حالا ایشون هر چند تا از اول که گفتم چند ما هم خدمت عرض کنم که میفهمن که و فاعلها. حالا فاعلش، فاعل کی؟ فاعل این هاشا. از این وقت میگیم فاعل یعنی که منظور اینه که وقتی هاشا دیگه حرف نباشه، وقتی چی باشه؟ اگه فعل باشه فاعل داره دیگه، وقتی حرف باشه که طبعا فاعل نداره. و فاعلها یعنی و فاعل هاشا، در صورتی که هاشا فعل استثناء باشه نه حرف استثناء. اگر هاشا فعل استثناء باشه، حرف استثناء نباشه، هاشا فعل استثناء باشه که مفعول بگیره و فاعل هم بگیره، مفعولش رو که میگیره که میبینیم زیدنه که هرچی نگاهش بکنیم هم هستش، ولی فاعله رو نمیدونیم چیه. و فاعلها یعنی و فاعل هاشایی که فعل استثناست، فاعلش که میفهمن که ضمیر رو میفهمن مستتر رو، مستتر رو یعنی چی؟ یعنی ضمیر رو مستتر رو میفهمن. و فاعلها مستتر رو و فاعل این هاشا مستتره. یعنی چه مستتره؟ طبعا یعنی مزمر مستتری، ضمیر مستتره. خب ضمیر مستتره ریش معلومه، ضمیر مستتر نش معلومه، ولی مسئله اینه که این مرجع ضمیر مستتر کیه. وقتی میگیم استثناء کرد زید را، دور کرد زید را، چی دور کرد زید را؟ حالا اقوال میگن، بعضی ها میگن این هاشا برمیگردد به کی؟ به خود متکلم. وقتی میگه خب خود متکلم که داره جمله رو میگه، خود متکلم داره میگه جا القوم هاشا زیدن، نباید بگه هاشا زیدن، باید بگه چی؟ هاشای تو زیدن. اگر شما بگید این خوب برمیگرده به متکلم، وقت متکلم وقتی داره این جمله رو میگه نباید بگه جا القوم هاشا زیدن، یعنی آمدن قوم استثناء کرد زید را، باید بگه استثناء کردم زید را. پس باید بگه جا القوم چی؟ هاشی تو زیدن. پس چرا گفته هاشا؟ میگن خب اونش مسئله نیست، چون یه بحث التفات هست در نه، بحث التفات به شما دست در اینجا. التفات یعنی این که متکلم از تکلم التفات بکنه به غیبت، یا از غیبت به تکلم، از خطاب به غیبت، از غیبت به خطاب، از خطاب به تکلم، از تکلم به خطاب. این روشت بحث التفات، اونش مسئله پس نیست، پس میشه اشکالی هم نداره. پس یکی از اقوالی میتونه باشه. دقیقا هم حالا من نمیشون گفتن دارم. پس بنابراین جاء القوم و هاشا زیدن یعنی آمدن قوم استثناء کرد زید را. کی استثناء کرد زید را و گفت زید نیامد؟ این کیش مسئله است. یکی از اقوال این است که آقا این هاشا فاعلش هوه هست، درست این هوه به متکلم برمیده، اشکال باید میشه، این قول ضعیف میشه. و به این که اگر به متکلم برمیگرده، خب وقتی من دارم حرف میزنم من نباید بگم جاء القوم هاشا زیدن، نباید بگم آمدن قوم استثناء کرد زید را، باید بگم آمدن قوم استثناء کردم زید را. پس باید بگم جاء القوم هاشای تو زیدن. چرا گفتم هاشا زیدن؟ میدانیدش مسئله نیست، بس التفات. این یه قول، ولی اقوال دیگه هم. حالا ایشون اول قولی که میفهمون یه قول دیگه است. اول قولی که میفهمون فهمون که و فاعلها، یعنی و فاعلها شا کیه؟ ضمیرون مستترون. از مستترون تو عبارت هست، ولی خود مستترون وقتی میگیم یعنی ضمیرون مستترون، معلومه دیگه، واضحه. مستترون یعنی ضمیرون مستترون، و فاعلها یعنی و فاعلها شا یه ضمیر مستتر است. خب این ضمیر مستتر اول چیزی، اول چیز که میگن آقا میفهمن که ضمیر مستتر، این ضمیر مستتر، حالا قبول میکنید یا نمیکنید، ولی گفته شده است. یعنی ضمیر مستتر عود میکنه به مصدری که از این فعل ساخته بشه. این ضمیر مستتر خوبر عود میکنه به مصدری که از این فعل ساخته میشه. الان فعل ما تو مثال ما چیه؟ جاء. از جاء چه مصدری ساخته میشه؟ مجیء. پس بنابراین در حقیقت جمله این بود، از طبق قول اول جمله این بود است که جاء القوم، آمدن آن گروه، هاشا استثناء کرد. چی استثناء کرد؟ المجیء. مجیء آمدن استثناء کرد. آمدن کی رو استثناء کرد؟ زید رو استثناء. پس قول اول اینه که اون هاشا فاعلش خوبه است، ولی این خوبه به کی برمیگرده؟ خوبه به مصدری برمیگردد که از این فعل تو ساخته بشه. فعلتون جاعه است، از جاعه چه فعلی مصدری ساخته میشه؟ مجیء. میگیم فاعل هاشا هوه هست، ولی این هوه به کی برمیگردد؟ این هوه، این هوهی که در اینجا هست، برمیگردد به مصدری که از این فعل ساخته بشه. مصدری که از جاعه ساخته بشه مجیء، پس این هوه برمیگردد به مجیء. و حالا معنا بکنیم چی میشه؟ و معنی چی میشه؟ معنی تحت لفظش ها، وگرنه معنی اصلیش که خب یعنی آمدن اون گروه به استثنای زید، ولی معنی تحت لفظش چی میشه؟ میشه آمدن اون گروه استثناء کرد زید را. کی استثناء کرد زید را؟ آمدن، آمدن زید رو استثناءش کرد. این قول، پس یه قول میگه این هوه که مستتر است در این هاشا، این هوه عود میکند به چی؟ عود میکند، این هوه عود میکند به مصدری که از این جا ساخته میشه، یعنی عود میکنه به کلمه مجید. و بنابراین المجید رو باید گفت المجید او. و معناش چی میشه؟ اتنا هم مدده رو بپسونم به شما جا القومه. هنوز آقا خمیر خوب نچسبیده به دیوارتن، شما خود بکنید جا القومه ها شازیدن، آمد، آمدند اون گروه ها شازیدن، استثناء کرد زید را. کی استثناء کرد زید را؟ آمدن، آمدن زید رو استثناء کرد. این یک قوله هست. حالا بفهم
ماهی که باید
زاد کنید
هست
چی؟
ماهی که باید زاد کنید هست هست.
بله خب، حالا اینکه اقوالی درست میشه به خاطر این هست. شما این دارید که اجتهادی در فقه، این اجتهادی در نحوه، این رو باید بگید اجتهاد برای موقعی و خارج موقعی. وگرنه بله، اینکه میگیم اقوال درسته، تو اگه همین قول کاملا محکم و متین و رزین بود و واقعا یه متانت و رزانتی داشت، که خب یه کسی به قول دیگری قائل نمیشد. یعنی مجیه دقیقا مجیه، و مجیه خودش حدث. یه قول، پس یه قول میفرمان که چی؟ و فاعلها، و فاعلهاشا چیه؟ ضمیرون مستترون. البته من ضمیرون رو ندارم تو کتاب، من خودم میگم که باید ضمیرون مستترون، وگرنه همه آقا میفهمن که یعنی ضمیرون مستترون. و فاعلها ضمیر مستتر، فاعلها شای ضمیر مستتر، اینش همه قبول دارن، ولی مسئله اینه که این ضمیر مستتر عود به کی میکنه؟ و مفهمان عائد عود میکند این ضمیر مستتر الا مصدر، به مصدری که مساق مما قبلها، مصدری که ساخته بشه بعد از ما قبلها شا، یعنی از چی ساخته بشه؟ از جاء. عائد ضمیری است که عود میکند به چی؟ عود میکنه این هوه که ضمیره به چی؟ عود میکنه، عود میکند الا مصدر، عود میکند به مصدری که مساق ساخته بشه. مساق چی سیغه یا اسم مفعول از باب افعال؟ اساق یسیق و اساق، یسیق و اسم فاعلش میشه مسیق، اسم مفعولش میشه چی؟ مساق. خب ضمیری که آیدون، ضمیر مستتری که عود میکند ادا مصدر، عود میکند این ضمیر مستتر به یه مصدری که مساق، به یه مصدری که ساخته شده است. این مصدر از کجا ساخته شده است؟ ساخته شده است مما قبلها، از آن چی که قبل از هاشا، یعنی از چی ساخته شده؟ از جاء. چه مصدری از جاء ساخته میشه؟ مجی. این یه قول دوم این است که گفتن این هو اون می کند به اسم فاعلی که از جا ساخته بشه. تفهمید؟ این به نظر آقای عبدی به نظر میاد بهتر باشه. میگن این هو عود میکنه نه به مصدری که از جا ساخته بشه، بلکه به اسم فاعلی که از جا ساخته میشه. یعنی به چی عود میکنه؟ به کلمه الجایی. اسم فاعل جا میشه جایی دیگه، نکن؟ به الجایی عود میکنه. دقت کن، بعضی خاطر تلخی از الجایی داره. دقت کن، به الجایی عود میکنه. پس بنابراین وقت معناش طبق این قول چی میشه؟ معناش میشه که جا القومو آمدند آن گروه استثناء کرد زید را. چی استثناء کرد زید را؟ آینده اونی که آمده است. آینده اونی که آمده است او استثناء کرد زید را. پس بنابراین میگن هوه بر نمیگرده به مصدری که از جا ساخته بشه، بلکه بر میگرده به اسم فاعلی که از جا ساخته میشه. درست؟ پس بنابراین میشه جا القومو هاشا زیدن، آمدن قوم به استثناء زید. این معنای خوب عادی شد، ولی معنی تحت لفظش میشه که آمدن دان گروه استثناء کرد زید را. چی استثناء کرد زید را؟ اونی که آمده بود، آینده اونی که آمده بود اون استثناء کرد زید را. آمدن استثناء نکرد زید را، آینده استثناء کرد زید را. اونی که آمده بود زید رو استثناء کرد. این هم قول دوم هم میتوان او اسم فاعله یا اسم فاعل. یعنی یک بقیه صفتش هم بودن. این که میگن او اسم فاعله یعنی او اسم فاعله مساقم ما قبله ها. این مساقم ما قبله ها مال اسم فاعل هم دیگه هست. یعنی او اسم فاعله یا این ضمیر عائد برمیگردن به یه اسم فاعلی که چی؟ که مساقم ما قبله ها، که ساخته میشه بعد این اسم فاعل از ما قبله هاشو، یعنی از جا هست. این هم میگه قول بعدی. قول بعدی میگه چی؟ قول بعدی میگه نه مجی نه جایی. کلمه بعض، اما بعضی که اضافه بشه بعد به مستثنا. یعنی کلمه بعض رو در نظر بگیرید، این کلمه بعض اضافه بشه بعد به مستثنا، یعنی اضافه بشه بعد به چی؟ به ادغام. وقت میشه چی؟ میشه بعض القوم. وقت پس قول سوم اینه که میگه این قوه که فاعل جاه هست، فاعل هاشا هست، این قوه بر میگردد به کی؟ بر میگردد به اون بعضی که اون کلمه بعضتون اضافه بشه بعد به مستثنامه. یعنی اضافه بشه به چی؟ به قوم، یعنی بعض القوم. حالا معنا رو ببینید چی میشه. جا القوم آمدند آن گروه هاشا استثناء کرد زید را. چی استثناء کرد زید را؟ یکی از آن گروه، یکی از اون گروه که آمده بودن زید را استثناء شد. این هم جواب. پس قول سوم همینه که میگه چی؟ میگه که هوایی که فاعل هاشاست این هو عود میکنه. به کی عود میکنه؟ عود میکند به کلمه بعض، اما بعضی که این نکته را دقت بکنید، بعضی که اضافه بشه بعد به مستثنا من، یعنی بعضی که اضافه بشه بعد به قوم که مستثنا منه، یعنی بعض القوم. وقت یعنی جا القوم آن گروه آمدن هاشا زیدن استثناء کرد زید را. کی استثناء کرد زید را؟ یکی از آن قوم، یکی از آن گروه استثناء کرد زید را. اینم یه قوم. او یا عود میکند. او یا به چی عود میکنه؟ اون ضمیر مستترتون، این ضمیر مستتر هو به چی عود میکنه؟ او یا عود میکنه به بعضن، به کلمه بعض. میگید خب کلمه بعض که ما نداریم. میگن اگه یادتون بیاد اوائل صمدیه میگفتیم که مرجع ضمیر، اوائل هم نبود اواسط صمدیه، میگفتیم مرجع ضمیر میتونه چی باشه؟ میتونه مرجع ضمیر لفظی نباشه، بلکه چی باشه؟ معنوی باشه. میگفتیم مثل چی؟ مثل اعدلو خب اقرب التقوا. خب عدل تو عبارت نمید، ولی عدل از تو عبارت چیکار میکردیم؟ میساختیمش. خب پس بنابراین نگید بعض وجود نداشت که این بعض برگردد به اون بعض، بیاد میسازیم ازش، کاری که قبلا هم درباره مجیء و جایی کردیم. او بعضن یا بر میگردد، این ضمیر مستترتون بر میگردد، عود میکنه به کلمه بعض. کدوم بعض؟ او بعضن یا بعضی که مفهوم زمنن منه، یا بعضی که مفهوم میشود ضمناً به طور تضمنی مفهوم میشود و فهمیده میشود منهو، یعنی از چی؟ منهو یعنی چی؟ از استثناء، از استثناء. او یا بعض، یا بعضی که مفهوم این بعض فهم میشود ضمناً، ضمناً و به طور متضمن. حالا اینکه ضمناً رو من معنی میکنم اشاره میاد در اول منطق میخونید که فهم شدن مطلبی از مطلب دیگه به سر یه وقت دلالت، دلالت چیه؟ دلالت نمیدونم منطق آقایی سه نخوندن میان میگه که آقا ما سه نز دلالت داریم. یه وقت دلالت، دلالت مطابقه است، یه وقت دلالت زمنن که میگن، مثلا میگن میفهمی میکنم یه بعض رو زمنن، یعنی از راه دلالت چی میفهمیم؟ از راه دلالت تضمنی. خب او بعضن یا بعض، یا کلمه یه بعض. خب بعض از کجا میارید که بگید مرجع هو و او بعضه؟ میگن بعضی که مفهومه، بعضی که فهم میشود، کلمه یه بعض که فهم میشود زمنن، به طور زمنی یعنی به طور تضمنی فهم می شود منهو از استثناء. از مفهوم استثناء به طور زمنی کلمه بعض در می آن. این هم هست. قول دیگه که بریم چهارم و نه دیگه، قول دیگه نیست، اون بحث دیگه بعدیه. پس شو سه قول می شود. پس بنابراین همه اجماع دارن که این حاشا اولا فاعلش خوبه است، خوبه این مستطر یک. همه هم اجماع دارن که این استتارش چه قسم استتاریه؟ استتار وجوبیه، فقط در مرجعش اختلاف شده است. در مرجعش اختلاف شده است. بعضی گفتن مرجع مصدری است که از جا اساخته میشه، بعضی گفتن اسم فاعلی است که از جا اساخته میشه، بعضی گفتن کلمه بعض است. البته کلمه بعض رو دقت بکنید، بعض رو باید اضافه بکنید به مستثنامه. اینو ظاهرن این تو باید چون نفهمیدن بعض رو باید به مستثنامه اضافه بکنید، یا کلمه بعض است که به مستثنامه اضافه میکنید که اونم سه قول. سه قول چه شو بیشتر نگفتم، اقوال فراوان دیگری هم هست. نمیست خب این تا حالا ما جا حاشای رو از این صحبت میکردیم که برای استثناء باشید، ولی حالا میخوام بگم حاشا غیر از استثناء معانی دیگه ای هم داره. بله تنزیه معنای اول حاشا برای استثناء بود که گفتیم اگر حاشا برای استثناء شد یا حرف خواهد بود یا چی؟ یا فعل. یه وقت حاشا برای استثناء است که گفتیم اگر حاشا برای استثناء بود یا به معنای یا حرف خواهد بود، حرف جر که طبعا به مستثنامن خودش جر میده، یا فعل استثناء خواهد بود که طبعا به مستثنامن خودش نصب میده بنابر مفعول بهبودن. خب این همه حرف وقتی که حاشا چی باشه؟ ولی استثناء باشه. ولی تنزیه معنای دوم حاشا وقتی که حاشا برای تنزیه به کار بده. تنزیه یعنی چی؟ تنزیه یعنی منزه کردن دیگری، من متکلم دیگری رو منزهش بکنم، منزهش بکنم از پلیدی ها، از ناپاکی ها، از سوء زن ها، از تهمت ها. تنزیه بنابراین یعنی از هر گونه منقصتی، از هر گونه نقصی غیر خودم رو چه بکنم؟ تنزیه بکنم. برای تنزیه هم میاد مثل وقتی میگیم نحو، میگیم حاشا لله. وقتی میگیم حاشا لله یعنی چه؟ حاشا لله یعنی منزه از خدا. حاشا لله این برای تنزیه استعمال شده است، یعنی برای پاک دانستن خدا از هر گونه چیزی که با کمال منافات داشته باشه، یعنی از هر گونه چیزی که از مقوله نقص باشه که با کمال منافات باشه. ولی تنزیه نحو حاشا لله. خب حالا این وقتی حاشا برای تنزیه استعمال میشه چیه؟ حرف، فعل، اسم، حالا چیه؟ ما میگفتیم اگه حاشا برای استثناء استعمال بشه چیه؟ یا حرف یا فعله.
حالا اگر اومدیم ما حاشا برای تنزیه استعمال شد، در اینجا آقا سه تا قول هست. اگر حاشا برای تنزیه استعمال شد سه تا قول. یه قول میگه اسم حاشا، اسم در این حال. یه قول میگه فعله، یه قول میگه اسم فعله. هر دو تا با هم اسم فعله. سه تا قول هست. اگر حاشا برای تنزیه استعمال شد، یه قولی میگه این حاشا اسمه، یه قولی میگه این حاشا فعله، و یه قولی میگه این حاشا چیه؟ اسم فعله. خب حالا اسم و فعل معناشو میدونید، معنای تفاوتشو میدونید؟ خب تفاوت اسم و فعل در چی میشه؟ اگه ما اسم بدونیم با وقتی فعل بدونیم چی فرقی میکنه؟ اولین فرق اساسیش اینه که اگر اسم بدونید دیگه زمان درش نیست، ولی اگه فعل بدونی درش چی هست؟ حتما درش زمان هست. بفهمون؟ یک. دوم این که اگر شما فعل بدونی، این فعل چی میخواد؟ فاعل میخواد. و چون متعدی هم هست، مفعول به هم میخواد. هر دو رو میخواد. در اسم خود مسائل مطرح هست. و اما حالا این دوتا هیچ معلومه فرقشون. فعل و اسم فعل چی فرقی میکنن؟ حالا شما بیاید فعل بدونید حاشا رو در این حالتش، یا اسم فعلش بدونید، چه فرق با هم میکنن؟ فرقش اینه که اگر اسم فعل شد صرف میشه، میگیم حاشا حاشیا حاشو و صرفش میکنید، ولی اگر اسم فعل شد دیگه صرف شدنی نیست، یه باید برای تمام استقاط چی به کار ببریم؟ حاشا باید به کار ببریم. پس فرق وقتی فعلش بدونید با اسم فعل اینه که اگر فعلش دونستید صرف میشه. صرف میشه یعنی چه صرف میشه؟ یعنی مثل کلمه فرض بکنید که راما، اگر شما رمی رو ببرید به باب چی؟ مفاعله. میشه چی؟ میشه راما یورامی مرامات، یعنی در مسابقه تیراندازی شرکت کردن. خب حالا راما یورامی مرامات باب مفاعله است. حالا راما مثل چی میشه؟ مثل حاشا. و اگه حاشا رو فعل بدونید، حاشا هم درست مثل راما چی میشه؟ صرف میشه. حاشا حاشا یا حاشو الاخره ای صرف میشه. اما اگه اسم فعل بدونید نه دیگه، اسم فعل صرف نمیشه. یعنی دست کم این اسم فعل از اون اسم فعل هاییست که صرف شدنی نیست. و هل هی اسم و در این حالت آیا حاشا اسم است؟ و هل هی اسم و آیا در این حالت حاشا اسم است؟ اگه اسم باشه به معنا براءت، به معنای براءت. براءت یعنی چی؟ یعنی منزه دانستن، پاک دانستن. در قرآن به کار رفته است و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت یوسف علیه السلام بعد از اینکه از اون مخمسه عظیم واقعا روح خودشون رو نجات میدن، تازه مواخه ببین تواضع رو با من و شما و بعضی از من و بعضی از شما قیاس بکنید. بعد از اینکه اون امتحان عظیم رو درش موفق میشن و نمره 20 میگیرن، وقت تازه اون آخر بعد از اینکه اون کارها رو ازش نجات پیدا میکنن، فرمان که و ما عبد به او نفسی، من خودم رو تبرئه نمی کنم. ان نفس دمارتون به سو الا ما رحم ربی. نفس های ماها هی ما رو به بدی فرمان میدن، مگر هر کدام از ما که خدا بهش رحم بکنه، وگرنه بقیه ما رو هممون نفس هامون رو به بدی ما رو فرمان میده. حضرت یوسف تازه اینو میفرمان بعد از اینکه یه همچین امتحان دادن و بیستا بردن، اینو میفرمان. وقت ما تو امتحان صرفمون چارده میادیم باز به قلق قلق میگیم باشیم تو امتحان بیستا بردن، اینو میگن و ما اوبره و نفسی، من تبرئه نمی کنم خودم را. چرا تبرئه نمی کنید شما خودتون رو؟ میگن بخاطر اینکه ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحم ربی. نفس انسان اماره به سوء است، مرتب امر به بدی ها میکند. الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا رحم بکنه. وگرنه نفس های ما اگه به اختیار خودمون و به اختیار شیطان اینها باشن، هی ما رو به چی امر میکنن؟ به بدی. بالا تبرئه میگیم که آیا حاشا در اینجا اسم است که اگه اسم باشه معنای چه خواهد بود؟ به معنای براءت. و هل هی اسمون و آیا این حاشا اسم است به معنا براءتی، به معنای براءت که اگه اسم باشه خب براءت هم اسم دیگه، آیا به این معناست؟ او فعل به معنا برای تو، یا فعل است که اگه فعل باشه معنا چی میشه؟ برای تو. برای تو صیغه چندمه؟ صیغه 13 هم از فعل ماضی، از همون مصدر براعت. براعت مصدرشه، باید برای تو صیغه 13 هم از فعل ماضی شه. او اسم فعل به معنا ابرئ، یا نه اسم فعل است به معنای چی؟ ابرئ. گفتم همین، گفتیم ما ابرئ نفسی ان النفس. خب ابرئ اسم فعل باشه به معنای ابرئ، همونطور که مثلا صح به معنای چیه؟ اسکت. مح یعنی چی؟ اکفف، امنع. و به همین ترتیب که هر اسم فعلی به معنای یه فعلی هست، خب میشم بگیم که این هاشا اسم فعل است به معنای چی؟ به معنای ابرئ. خب حالا ابرئ یعنی تبرئه میکنم، تنزیه میکنم، پاک میدانم. خب حالا به هل هی اسمون به معنا براعتن، او فعلون به معنا برئ تو، او اسم فعلن به معنا ابرئ او، خلافون. در این که کدوم یکی از این ستاست چی وجود داره؟ خلاف وجود داره، اختلاف وجود داره. آیا اسم است به معنای براعت که مصدر براعت، یا فعل است به معنای ابرئ او یا برئ تو، فرق نمی کنه، یا اسم فعل است به معنای ابرئ او یا برئ تو، کدوم یکی از این ستاست؟ در اینجا اختلاف هست. فقط آقای باید دقت بکنن این اختلاف ها فقط تو لغت ما نیست. بگویم بگید خب فعل اگه باشه، ایشون فرمودن اگه فعل باشه برئ توه، اگه اسم فعل باشه چیه؟ حتی برئ او. این اختلاف در این نیست، اختلاف در این است که اگر و یعنی جا میتونی صیغه رو عوضش بکنی. اختلاف در اینه که اگر فعل یا اسم فعل باشه، اگه فعل باشه صرف میشه، ولی اگه اسم فعل باشه دیگه صرف نمیشه. نماز. و اما حتی حرف بعدی حتی دوست دارید وقت بدید من این سری هست. السلام علیکم و رحمت الله.